أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالات وارد بر آیه حفظ بود. عرض کردیم تا اینجا 4 اشکال وارد شده به آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون که بعضی رو مرحوم صاحب مستدرک ذکر کرده بودند، هیچ کدام وارد نیست. اما اشکال 5 این است که بر فرض دلالت آیه حفظ رو بر عدم تحریف بپذیریم، این آیه فقط عدم تحریف را نسبت به آیاتی که تا زمان نزول این آیه نازل شده ثابت میکنه، اما پس از این آیه هم آیات و سور زیادی نازل شده که مشمول آیه حفظ نیستند. آیه حفظ مکیه، در مکه نازل شده. خب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی اون چه که ما تا اینجا نازل کردیم حفظ میکنیم، اما نسبت به آیاتی که پس از این زمان و در مدینه که اکثر آیات هم هست نازل شده، دیگه اثبات نمی کنه که اونها هم مشمول حفظ از تحریفند. خب این اشکال رو باز مرحوم حاجی نوری در فصل الخطاب مطرح کرده، صفحه 337. این اشکال هم همطور که واضحه وارد نیست، چون اگر چنین استفاده ای از آیه بشه، اصل تنزیل آیات قرآن هم بعد از این زمان مورد اشکال و تأمل واقع میشه. چون این آیه 2 داره، میفرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اگر شما به نسبت به حفظ این ادعا رو بکنید، بگید حفظ فقط مربوط به قبل از این زمانه و شامل پس از این زمان نمیشه، به ناچار باید در مورد اصل تنزیل هم این ادعا رو بکنید، یعنی بگید تنزیل تا اون زمانه. این آیه اثبات میکنه تنزیل قرآن را تا زمان نزول این آیه، اما نسبت به تنزیل آیاتی که بعد از این زمان نازل شده، این آیه مورد اشکال واقع بشه، در حالی که نسبت به تنزیل آیات بعد از این زمان در مکه در مدینه قطعاً تردیدی نیست. آیات زیادی بعد از این زمان نازل شده که ما نمیتونیم در تنزیل اونها شک بکنیم. پس ولو مدعی تحریف بگه بعضی از این آیات کم شده، اما اصل تنزیل رو که نمیتونه منکر کنه. لذا لازمه این اشکال این است که در باب تنزیل هم این مطلب رو بپذیره، در حالی که قطعاً مستشکل این مطلب را در مورد تنزیل نمیتونه بپذیره. این اشکال 5. اشکال 6 این است که ممکنه کسی ادعا کند در خود این آیه هم احتمال تحریف وجود داره، چون وقتی ادعای تحریف فل جمله می شود، این شامل همین آیه هم میشه. وقتی کسی مدعی تحریفه، این شامل همه بخشای قرآنه، لذا این آیه هم به عنوان یکی از آیات قرآن مشمول این ادعا قرار میگیره. خب با توجه به این مطلب، اگه کسی ادعا کنه در خود این آیه هم احتمال تحریف هست، دیگه این یه ادعای خیلی نابجایی نیست. اون وقت با وجود احتمال تحریف در خود این آیه، دیگه نمیتوان به این آیه بر عدم تحریف استدلال کرد، چون مستلزم دوره. از یک طرف به این آیه استدلال می شود بر عدم تحریف، از طرف دیگر عدم تحریف متوقف بر استدلال به این آیه است و این دوره واضحه و باطل. این اشکال هم مثل اشکالات قبلی وارد نیست. کسی که قائل به تحریفه، قطعا مدعی تحریف به استناد روایات قائل به تحریف در این مورد خاص نیست، چون در این مورد روایتی وارد نشده. مدعی تحریف، قائل به تحریف، کسی که بالاخره ادعای تحریف میکنه، اینجور نیست که ادعای تحریف را به نحو کلی در همه موارد آیات احتمال بده و در همه اونها این ادعا رو بکنه. اونها یه موارد خاصی است که روایاتی در ذیلشون وارد شده و به استناد اون روایات در اون موارد خاص ادعای تحریف شده، و قطعا این آیه از اون موارد نیست. در ذیلش هیچ روایتی وارد نشده که از این آیه چیزی کم شده. پس منظور باید چیز دیگه باشه. منظور مستدل یا منظور مستشکل اینه علل قاعده که وقتی فی الجمله ادعای تحریف میشه، به این معناست که در هر آیه‌ای احتمال وقوع تحریف وجود داره. یعنی نمیخواد بگه قطعا اینجا تحریف هست، پس صرف یک چیه؟ احتمال تحریف در این مورد. اگر احتمال تحریف باشه، خب این مانع حجیت ظواهر هست یا نیست؟ این به صورت مبنایی باید مورد توجه قرار بگیره. آیا هر جا احتمال تحریف بود، یا به عبارت دیگر هر جا که کلی، اگر در آیات قرآن فی الجمله احتمال وقوع تحریف بود، آیا این احتمال مانع حجیت ظواهر هست یا نیست؟ اگر کسی احتمال تحریف را مانع حجیت ظواهر کتاب نداند، خب باز مشکلی در استدلال به آیه وجود نداره، چون ولو احتمال تحریفه، اما بالاخره در خصوص این آیه یه ظاهری است. ظاهر آیه اینه که ما قرآن رو حفظ میکنیم، پس این ظاهر برای ما حجته و میتونیم به ظاهرش اخذ کنیم. ظاهر این آیه هم نفی تحریفه، پس تحریف مردوده. اما اگر کسی احتمال تحریف فی الجمله را مانع حجیت ظواهر کتاب بدانه، بگه همین که ما احتمال بدیم در آیات قرآنی تحریف واقع شده، این مانع اخذ به ظواهر قرآنه، خب اینجا باز دو صورت میشه فرض کرد. یه فرض این است که یقین اجمالی به وقوع تحریف در قرآن داره، لکن از اون جایی که یقین اجمالی داره، در مورد هر آیه‌ای احتمال وقوع تحریف داده میشه. پس احتمال وقوع تحریف چون علم اجمالی به وقوع تحریف دارد، موجب می شود که بگیم پس احتمال داره این آیه اون آیه همه اینا این تحریف درش واقع شده باشه، مثل علم اجمالی به نجاست احد الانائین، احتمال میده علم اجمالی داره به نجاست، ولی چون تفصیلا نمیدونه احتمال میده این ظرف نجس باشه، احتمال میده اون ظرف نجس باشه. اینجا هم همینطور. خب آیا در این فرض منعی از استدلال به این آیه هست؟ میفرماید بازم مشکلی در استدلال به این آیه نیست. چرا؟ چون اصلا چنین کسی از محل بحث ما خارجه. کسی که علم اجمالی به وقوع تحریف داره، با وجود این علم اجمالی دیگه استناد به این آیه برای او فایده ای نداره. امارات و منها از ظواهر و منها ظواهر الکتاب حجت است برای غیر قاطع، برای کسی که علم نداره. شما چطور می توانید برای کسی که یقین به وقوع تحریف در قرآن دارد بخواید به یه آیه قرآن استناد کنید و به واسطه اون بگید پس تحریف واقع نشده؟ اصلا این معنا نداره، چون این اماره برای قاطع حجت نیست. شما اگه یقین داشته باشید، عرض به حضور شما، برای این که احد الانائین نجسه، یقین علم اجمالی به این که حالا یا این ظرف نجسه یا اون ظرف، و وقت کسی برای شما مثلا بیانه بیارد برای این که هیچ کدام از این دو نجس نیست، این بیانه اصلا قابل قبوله؟ قطعا نه. با وجود علم اجمالی و یقین نوبت به این امارات نمیرسه. امارات برای کسی مفید است که علم به خلاف نداشته باشه، و برای کسی که یقین داره اجمالاً قرآن تحریف شده و به همین جهت احتمال تحریف رو در هر کدام از آیات میدهد، شما اصلا نمیتونی به این آیه استدلال کنی. لذا این فرض از محل بحث ما خارج. میمونه فرض دوم. فرض دوم این که کسی احتمال تحریف فل جمله را مانع حجیت ظواهر کتاب نمیدانه و در این حال علم و یقین ولو اجمالاً به تحریف هم نداره، از اساس احتمال داره تحریف در حق برای او. خب اینجا هیچ مشکلی برای استدلال به این آیه برای عدم تحریف وجود نداره. مثل اینکه کسی از اول احتمال میدهد احد الانائین نجس، علمم نداره. حالا اگر بینه قائم شد بر عدم و نجاست الانائین، آیا این اماره برای او حجت نیست؟ ها؟ قطعا حجته. کسی که اصلا علم نداره ها، صرف احتماله، احتمال میده یکی این دو نجس باشه. حالا کسی بینه ای عادلی، دو تا شاهد عادل اومدن گفتن هیچ کدام از این دو ظرف نجس نیست، این اماره برای اینا حجت میشه، اثبات میکنه طهارت عینین رو. خب در فرض ما هم اینطوره. اگه کسی احتمال وجود تحریف میده و این احتمال رو هم مانع حجیت ظواهر ندونه و هیچ مقرون به علم اجمالی هم نباشه، طبیعتاً استناد به این آیه برای اثبات حجیت، برای اثبات عدم تحریف بلا مانعه، هیچ مشکلی هم وجود نداره. پس صرف احتمال و مجرد احتمال در احتمال تحریف در قرآن فی الجمله مانع استدلال به این آیه نیست و مشکل دور هم پیش نمیاد. چرا؟ باید بتونید بگید چرا مشکل دور پیش نمیاد؟ ها؟ چون مشکل دور وقتی پیش میاد که اصل تحریف ثابت شده باشه، در حالی که اینجا تحریف ثابت نشده و بحث در مورد کسی است که شک در وقوع تحریف داره، احتمال وقوع تحریف رو میده و صرف شک و احتمال مانع به اصطلاح حجیت ظاهر و موجب رفعیت از ظاهر نمیشه. روشن شد؟ بله. پس آیه حفظ هم از مجموع این اشکالات ششگانه مبراست، آیه اول هم که اشکالاتشو جواب دادیم. تا اینجا ما به دلیل اول قائلین به عدم تحریف پرداختیم. دلیل اول گفتیم بر عدم تحریف از ادله اربعه استناد شده، کتاب، سنت، اجماع و عقل. دلیل اول کتاب، به آیاتی از قرآن استناد شده. دو آیه رو ذکر کردیم و معلوم شد این دو آیه دلالت بر عدم تحریف در قرآن میکنه. میمونه سه دلیل دیگر، یعنی روایات، اجماع و دلیل عقلی، که خب این سه دلیل دیگه میمونه برای انشاءالله بعد از دهه آخر سفر انشاءالله با امید خدا. الحمد لله رب العالمين. بله.